بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. خاطرتون هست که در طی برنامه‌های گذشته آیه اول سوره مبارکه تبت رو با هم گفتگو می‌کردیم. آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. ترجمه های متعددی بنابر معانی گوناگونی که از دو واژه تبه و همچنین ید به حضورتون عرض شد بیان شد که تکرار اونها زمان میبره. اجمالا دو ترجمه معروف رو فشرده خدمتون عرض میکنم. ترجمه اول این گونه است که ما تبه رو به معنای بریدگی، خسران و هلاک بگیریم و ید رو هم به معنای ید مادی بگیریم. ترجمه اینطور می شود: بریده باد، خسران و هلاک باد بر دو دست ابی لهب و قطعا این گونه باشد. و تب به صورت انشائی و دعایی، یعنی بریده باد و خسران و هلاک باد بر دو دست ابی لهب. اگر هم ید رو معنای ید معنوی بگیریم و تبه رو هم به معنای جدایی از همه برکت ها و خیرات بگیریم و به خصوص ترجمه بخش اول و دوم آیه رو هم به همون ترتیب به صورت دعایی و انشایی بگیریم، ترجمه اینطوری شد که بریده باد، منقطع باد در مسیر هلاک و خسران تا نابودی کامل باد و از همه خیرات و برکات جدا باشد، همه قدرت‌ها و امکانات و نعمت‌های معنوی ابی لهب که در مسیر مبارزه با اسلام قرار گرفت و قطعاً این گونه باشد و قطعاً در مسیر جدایی از خیرات و برکات باشد. البته عرض کردم سه معنا روی مبنای اول میتونیم بکنیم، یعنی جمله اول و جمله دوم هر دو انشائی، یا جمله اول انشائی و جمله دوم خبری، یا احتمال سوم که جناب علامه طبرسی فرمود هر دو جمله اول و دوم خبری باشه، که اینها چون بیان شد دیگه تکرار نمی کنم. در ادامه برنامه واژه های دیگه این آیه شریفه رو به حضورتون با شنیدن تلاوت زیبا عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما
واژه بعدی واژه ابی لهب، از کنیه های عبدالعزا یا عبد مناف، گفتیم عموی پیامبر اکرم بود، فرزند عبدالمطلب، و به این ترتیب ابو لهب می شود پدر لهب. لهب هم بنابر معانی گوناگونی که از گفته شده است به معنای شراره های آتشه، که شراره های آتش گفتیم می تواند معنای ارزشی یا ضد ارزشی برای ابو لهب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا در میان عرب وقتی کسی رو به صورت انتساب ابی، یعنی کنیه‌ای به کسی می دادن، می گفتن ابو لهب، ابو جهل و از این قبیل، به لحاظ این بود که گویی یک انتساب نزدیک و شدیدی به اون شی داشت. حالا پدر جهل یا پدر لهب به این لحاظ می تواند باشد که انقدر در باب ابی لهب این به جهنم و شراره‌های آتش جهنم نزدیک است که گویی مرکز و مستر جهنم و پدر جهنم. ابی لهب پس می شود یک معنای ضد ارزشی برای عبدالعزا که عموی رسول اکرم بود. می تواند معنای ارزشی باشه که البته برخی اشاره کردن و اون این است که گفتیم چون ابو لهب مرد زیبا و صورت درخشان و خیلی شفافی داشت، گویی صورت او مثل این لهیب‌های آتش بود که درخشنده بود، لذا به او میگفتن ابو لهب به لحاظ اون درخشندگیش. البته عرض کردم این یک احتمال ضعیفی است چون در قرآن اصولا فضای آیه اول سوره مسد فضای نفرین و برخورد نفرین گونه با ابو لهب، بعیده که خداوند چنین معنای ارزشی رو برای ابو لهب بخواد بیان بفرماید. اما نکته ظریف اینه که اصولا چرا نام او در قرآن نیامد؟ عرض کردن در برنامه‌های قبل که چون نام او عبدالعزا بود، اصولا آمدن نام بت‌های قریش در قرآن جز در یک سوره در جای دیگه ذکر نشده. لذا اینکه کسی رو به انتساب به بت و عبدالعزا در قرآن بیاد، پروردگار ابا داره از این معنا. به این ترتیب پس تبت یدا ابی لهب، یعنی بریده باد و خسران و هلاک باد بر ابی لهب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
با نکاتی که عرض کردم دیگه واژه خاصی در این آیه شریفه نداریم. تبه، تکرار و تأکید همون تبت در آغاز آیه است، با عنایت به این که فاعل تبت به ید برمیگرده، در نتیجه گویی قدرت و نفوذ و نعمت و امکانات ابی لهب رو در نظر داره. تبه تکرار است ولی به طور عام‌تر. خب این یه نکته دیگه ایست در این آیه شریفه، با این توضیح که مخاطب آیه در ابتدا ابی لهبه، به عبارت دیگه نفرین الهی به طور خاص متوجه ابی لهب می شود، اما با تب به طور عام که فعل مذکر به همه مخالفین و دشمنان قرآن در بر می گیره، گویی یک نفرین عام الهی است که در باب تباب در واژه تب از اساس البلاغه خدمتون عرض کردم، گفتم در ماده تباب انقیاد و ذلت بنابر نقل صاحب اساس البلاغه وجود داره. بنابر این گویی آیه شریفه اشاره به یک اصل کلی داره که هر آن کسانی که در برابر کلمه توحید، هر آن کسانی که در برابر اسلام و قرآن بایستند، بدانند که ذلت و خاری و پستی و نابودی و هلاک و خسران تا آخرین مرحله برای اونها وجود داره و در انتظار اونهاست. همون اصل کلی که خداوند در آیه 8 از سوره صف به او اشاره فرمود. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها میخوان نور الهی رو خاموش بکنند با دهانهاشان، به عبارت دیگه با اون امکانات ضعیفشون، چون یک نور پرقدرت رو با دمیدن و با خارج کردن نسیم ملایمی که از دهان خارج میشود، این یک کار عبث و تلاش بیهوده است. لذا خداوند تعبیر به افواههم رو میفرماید که با حرفهای پوچ و واهی و بی‌ارزش اینها میخوان این کلام حق رو خاموش بکنند، ولی بدانند که خداوند سنتش بر این تعلق گرفته است که هماره در طول تاریخ نور خود را تمام می کند علی رغم خواست کفار. البته این آیه مفهوم مخالفی هم داره. این مفهوم مخالف هم در آیه شریفه اول سوره مسد معنای زیبایی است، به این معنا که از یک سو ضعف کفار در مبارزه با کلمه توحید رو نشون میده که این تبت الهی مخاطبش نه تنها ابی لهب بلکه همه مخالفین و معاندین با کلمه توحیده. اما در سوره تبت گویی خداوند ضعف و بی برکتی و خلاصه اون بی ارزشی کسانی که در برابر حرکت‌های توحیدی انبیا قرار می‌گیرند و بیان می‌فرماید و گویی این یک سنت الهی است که جناب راغب در مفردات در ذیل ماده تباب با معنا کردن استمرار در خسران به او اشاره کرد. و البته این نفرین مضاعف پروردگار و همه ملکوتیان رو هم به دنبال داره که نه تنها طبعا مبارزه با انبیا محکوم به استمرار در خسرانه که واژه تباب برای ما برمغان میاره، بلکه تبه بعدی گویی نفرین مضاعف پروردگار و ملکوتیان رو هم به دنبال داره. این نکته اول. نکته دوم که در این آیه شریفی میتونیم استفاده کنیم این است که اصولا قدرت‌های جانبی و امکانات دیگران نه تنها در این مسیر کمکی نمی‌کنه، بلکه شدت ورود به خسران ابدی و جهنم الهی رو در آخرت تشدید می‌کنه. چرا؟ چون آیه شریفی می‌فرماید تبت یدا ابی لهب و بعد می‌فرماید و تب. این از یک سو خبر می‌دهد از روب نابودی بودن تلاش‌های مذبوحانه این افراد و از سوی دیگر تبه بعدی تأکید بر شدت خسران اینها در دار آخرت در قیامت و تکیه بر شخص ابی لهب در میان دشمنان فراوان رسول اکرم هم به این دلیل بود که اصولا در میان دشمنان رسماً کسی که صریحاً علم مبارزه رو برای اول بار برداشت ابی لهب بود. بنده از اینجا میخوام این استفاده رو بکنم که همه ما بدانیم هرچند مبارزین و مخالفین با حرکت‌های توحیدی همه محکوم به فنا هستند، اما اون کسانی که در جهت مثبت یا منفی فرق نمی‌کنه پیشاهنگ هر حرکتی باشند، اینها در حسنات و سیئات تابعین خودشون با اونها شریکن. این یه اصل کلی قرآنی است. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرمایند من سن سنتا حسنتا فلهو اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. کسی که در تاریخ یک سنت خوبی رو پایگذاری بکنه بداند که اجر عمل به اون حسنه در نامه عمل اون نوشته می شود و اجر همه کسانی که تا قیامت به اون سنت حسنه عمل بکنند باز هم در نامه عمل اون نوشته می شود. و متقابلاً من سن سنتا سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه. کسی هم که یک سنت زشتی رو پایگذاری بکنه اون وزر و وبال اون سنت تا قیامت دامنگیر اوس، هم زشتی عمل خودش و هم زشتی عمل همه کسانی که تا قیامت به این سنت او عمل میکنن. در آیات سوره حدید هم خداوند به این اصل اشاره می‌فرماید. البته در آیات دیگر قرآن فراوان اشاره شده، ولی برای نمونه بنده همون آیه دهم سوره حدید رو خدمتون می‌خونم که می‌فرماید در میان مبارزین، در میان کسانی که به پیغمبر اکرم کمک کردند، خب فراوان بودن، اما اونهایی که در دوران اسرت، در دوران تنهایی و ضعف اسلام انفاق کردند، مجاهده کردند، به رسول اکرم کمک کردند، مسلم مقامی بالاتر از کسانی که بعداً ملحق شدند و بعداً جهاد کردند دارند. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى. اون کسانی که قبل از پیروزی فتح مکه و قبل از مقاتله نهایی به اسلام گرویدند و انفاق کردند و جهاد کردند، اینها درجه بالاتری دارند از کسانی که بعد از پیروزی مکه و بعد از استقرار اسلام ایمان آوردند و جهاد کردند و کمک کردند، هرچند که همشون خداوند بهشون وعده حسن و حسن میدهد. به این ترتیب آیه اول رو حضورتون عرض کردم، آیه‌ای که خداوند درباره ابی لهب و همه دشمنان اسلام اصل کلی تبت یدا ابی لهب و تب رو بیان فرمود، بریده باد، نابود باد و برای همیشه رو به خسران و نابودی و دوام و استمرار جدایی از همه برکت‌ها و خیرات بر همه قدرت‌ها و امکانات دشمنان اسلام و قرآن و از میان آنان ابی لهب باشد برای همیشه تاریخ. به امید اینکه ما دائما از برکات قرآن و نور قرآن در زندگیمون بهره‌مند بشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.